صفحه 21. صحرا می رفت، می دید که تمام مردان علموت راه صحرا را پیش گرفتند. چون سکنه آنجا در درجه اول کشاورز بودند و از راه زراعت امرار معاش می کردند. مشاغل دیگر هم داشتند، اما هر کس که اهل باطن بود می باید از زمین چیزی تولید نماید تا اینکه سربار دیگران نباشد. وضع طبیعی علموت امروز نسبت به دوره‌ای که سرگذشت ما از آن موقع شروع می شود فرق کرده است و اراضی علموت امروز نمودار زمین های سابق آن منطقه نیست. توضیح حاشیه. راجع به دوره فرمانروایی حسن صباح در منطقه علموت بین مورخین اختلاف وجود دارد و بعضی 100 سال جلوتر و برخی 100 سال عقبتر ذکر کردند و ما در این آغاز سرگذشت وارد این مباحث نمی شویم، چون می دانیم خواننده را کسل می کند. مترجم ادامه متن. تأثیر باران و برف و آفتاب و حرارت و برودت وضع اراضی را تغییر می دهد و در بعضی از زمین ها استعداد فلاحتی به وجود می آورد و در بعضی دیگر استعداد کشاورزی از بین می رود. برخی از زمین ها بر اثر از دست دادن نامیه گرفتار فساد از نظر کشاورزی می شود و دیگر نمی توان در آن اراضی چیزی کاشت و محصول برداشت و این فساد طبیعی زمین های زراعتی را در این دوره به اسم فرسایش می خوانند. تأثیر باد و باران و برف و غیره و همچنین تحولات شیمیایی سبب می شود که تپه ها هموار گردند و تپه هایی که 500 سال قبل در منطقه‌ای وجود داشت امروز وجود ندارد. اکنون اگر کسی منطقه علموت را ببیند تصور نمی کند که در 1000 سال قبل از این علموت دارای تپه هایی بود حاصلخیز که در دامنه آن زیتون می کاشتند و علموت از مراکز تولید روغن زیتون در شمال ایران به شمار می آمد. بالای تپه ها مستور بود از جنگل دارای درخت های کهنسال و پایین تپه ها در دشت شالی می کاشتند. در جنگل های علموت قرقاول و گوزن به مقدار زیاد وجود داشت و در دشت ها برکه هایی دیده می شد که در فصل زمستان مسکن مرغابی بود و مرغابی هایی که از منطقه سرد سیر شمالی مهاجرت می کردند فصل زمستان را در آن برکه ها به سر می بردند. امروز در منطقه علموت این وضع وجود ندارد و جنگل های انبوه آن از بین رفته و تپه هایی که در دامنه آنها زیتون می کاشتند نابود شده. برکه هایی که مرغابی ها در فصل زمستان در سواحل آن مسکن می گرفتند خشک گردیده است، ولی در 1000 سال قبل از این و همچنین در دوره‌ای که خداوند علموت در آن منطقه فرمان فرمایی داشت، آن منطقه از مراکز حاصل خیز بزرگ مشرق بود و سکنه علموت هم با کوشش خود زمین را آباد می کردند. محمود سجستانی که یکی از ساکنین آن منطقه به شمار می آمد عقیده داشت که اگر انسان زمینی را که استعداد فلاحتی دارد مهمل بگذارد و در آن کشت و زرع نکند، نعمت خدا را مهمل گذاشته و وبال آن زود یا دیر دامنگیرش خواهد شد. اجداد محمود در قدیم در سجستان زندگی می کردند، ولی بعد به منطقه علموت مهاجرت کردند. همچنان که عده‌ای از مردم خراسان و کرمان و شیراز و اصفهان و ری و سایر شهرهای ایران به علموت مهاجرت نمودند. در قدیم هر کسی اهل باطن بود و جز به فرقه باطنیه به شمار می آمد و در زادگاه خیش خود را در خطر می دید، راه منطقه علموت را پیش می گرفت و به همین جهت در تاریخی که سرگذشت ما شروع می شود، در علموت کسانی زندگی می کردند که نامهای اصفهانی و شیرازی و سجستانی و کرمانی و رازی و غیره داشتند. جد محمود سجستانی در سجستان نساج بود و از فرقه باطنیه به شمار می آمد. چون خود را در زادگاه خیش در خطر دید، راه علموت را پیش گرفت و خواست که نساجی کند. در آنجا به او گفتند اگر تو اهل باطن هستی، می باید روی زمین کار کنی و قسمتی از اوقات خود را هم صرف نساجی نمایی. آن مرد اندرز سکنه محلی را پذیرفت و مشغول زراعت شد و مشاهده نمود که در علموت همه زراعت می کنند، ولی اکثر آنها شغل دیگر هم دارند و بامداد پس از اینکه به کشتزار خود سر زدند بر سر آن شغل می روند. جد محمود سجستانی بعد از چند سال از فواید کشاورزی و اینکه هر کس هر شغلی داشته باشد باید کشاورزی هم بکند مطلع شد و آثار آن را در بهبود وضع زندگی خود دید. زنها و کودکان هم در علموت غیر مستقیم به کارهای کشاورزی مشغول می شدند و در صحرا گیاهای مفید طبی را جمع آوری می نمودند و یا اینکه گیاهان طبی را در مزارع می کاشتند. محمود سجستانی شغل دوم جد خود را اختیار نکرد چون وارد خدمت خداوند شد، اما مانند تمام سکنه علموت زراعت می کرد و اصول زندگی دنیوی او را دو چیز تشکیل می داد: اول کار، دوم اطاعت از خداوند. در امور اخروی هم محمود سجستانی پیرو فرقه باطنیه بود که فرقه ای از مذهب اسماعیلیه محسوب می شد. محمود مثل تمام شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام را امام اول می دانست و فرزندان او را تا امام جعفر صادق علیه السلام امام می شمرد. ولی بعد از امام جعفر صادق علیه السلام عقیده داشت که پسرش اسماعیل امام است، نه پسر دیگرش امام موسی کاظم. از خراسان صفحه 24. دو روز بعد هنگام ظهر سواری قبارالود وارد علموت شد و از آبلین پرسید که دارالحکومه کجاست؟ مردم دارالحکومه را که ارگ علموت بود به آن سوار نشان دادند. سوار خود را به دروازه ارگ رسانید و خواست وارد شود، ولی نگهبانی که نیزه در دست داشت و کنار دروازه ایستاده بود از ورود او ممانعت نمود و گفت مگر تو نمی دانی هیچ کس نمی تواند سوار بر اسب وارد این قلعه شود؟ سوار گفت من از رسم اینجا اطلاع نداشتم و از توس می آیم. می خواهم نامه ای را که با خود آوردم به دست خداوند علموت بدهم. نگهبان وقتی اسم خداوند علموت را شنید
طبق معمول گفت علی ذکر السلام و بعد اظهار کرد تو نمیتوانی تا غروب آفتاب او را ببینی، زیرا خداوند ما هنگام روز هیچ کس را نمیپذیرد، اما در موقع غروب برای نماز به مسجد میرود و همه میتوانند او را ببینند. سوار گفت من بین دارم که اگر تا غروب آفتاب صبر کنم تا نامه را به دست خداوند بدهم دیر شود. خداوند گفت در این صورت نامه را به محمود سجستانی بده و او آن را به خداوند خواهد رسانید. بعد نگهبان به او تعلیم داد که اسب خود را در خارج از ارگ به حلقه‌ای که برای همین منظور نصب کرده بودند ببندد و وارد ارگ شود. سوار بعد از اینکه اسب خود را بست وارد ارگ گردید و از عظمت آن ارگ حیرت کرد که آن قلعه آنقدر بزرگ و محکم و دارای امارات متعدد باشد. در فواصل معین نگهبانها نیزه به دست پاس می دادند و آن مرد را هدایت می کردند تا به جایی رسید که محل کار محمود سجستانی بود. در آنجا آن مرد خود را معرفی کرد و گفت من از جانب شرف الدین طوسی از طوس می آیم و حامل نامه هستم که می باید به خداوند علموت تسلیم شود. محمود سجستانی گفت خداوند تا غروب آفتاب کسی را نمی پذیرد. نامه خود را به من بده تا برایش بفرستم. پیک دست را به سوی گریبان برد تا اینکه نامه را بیرون بیاورد و به دست محمود بدهد، ولی در آخرین لحظه مردد شد و اظهار کرد این نامه بسیار با اهمیت است و موضوع آن به قدری مهمی باشد که هرگاه شخصی غیر از خداوند از مضمون آن مطلع شود یک فتنه بزرگ به وجود می آید. محمود اسم شرف الدین طوسی را شنیده بود و می دانست که وی استاد دانشگاه نظامیه در خراسان می باشد، اما اطلاع نداشت که مرتبه او در بین افراد فرقه باطنیه چیست. محمود اظهار کرد اگر می ترسی که نامه تو به دست شخصی غیر از خداوند برسد تا موقع نماز مغرب صبر کن و به مسجد برو و او را در آنجا ببین و نامه‌ات را تسلیم کن. پیک گفت آیا در اینجا کسی هست که یک نشانی را که شرف الدین طوسی به من داده به خداوند برساند؟ محمود سجستانی گفت آری، من می توانم همکنون نشانی تو را به وسیله یک داعی به خداوند برسانم. پیک دست در جیب کرد و یک حلقه از برنج که وسط آن یک ستاره دارای 5 شاخه بود بیرون آورد و گفت این را به خداوند برسان و بگو که از طرف شرف الدین طوسی فرستاده شده است. محمود آن حلقه فلزی را از پیک گرفت و به راه افتاد و بعد از عبور از 2 راهروی طولانی وارد یک اتاق شد. در آن اتاق مردی مشغول تحریر بود و بعد از ورود محمود سر برداشت و پرسید چه کار داری؟ محمود حلقه فلزی را به او نشان داد و گفت پیکی از طوس از طرف شرف الدین طوسی آمده درخواست می کند که این حلقه را به خداوند برسانید. وقتی چشم آن مرد که در طبقه بندی فرقه باطنیه دارای عنوان داعی بود به آن حلقه افتاد حیرت کرد، قلم و کاغذ را بر زمین نهاد و برخاست و به محمود گفت تو اینجا باش تا من نزد خداوند بروم و این حلقه را به او بدهم و مراجعت نمایم. محمود به انتظار مراجعت داعی در اتاق نشست و داعی بعد از چند دقیقه برگشت و به محمود گفت خداوند امر کرده است که بیدرنگ این پیک را به حضور او ببرند. محمود راهروهای طولانی را پیمود تا به پیک خبر بدهد که خداوند او را احضار کرده است. با اینکه محمود سجستانی مدتی بود که در خدمت خداوند علموت به سر می برد، هنوز از تمام اسرار خداوند اطلاع نداشت، اما در آن روز متوجه شد حلقه‌ای که پیک خراسان برای حسن صباح فرستاد یک رمز است و خداوند که هرگز هنگام روز کسی را نمی پذیرفت، در آن موقع به طور استثناء حاضر شد که آن مرد را بپذیرد. پیک خراسان به راهنمایی محمود سجستانی وارد اتاق دایی شد و محمود مراجعت کرد و دایی او را نزد خداوند علموت برد و خود برگشت. پیک وقتی خود را مقابل خداوند دید، دو دست بر سینه نهاد و سر فرود آورد. حسن صباح قبل از اینکه از آن مرد بپرسد که از کجا آمده و چه آورده، پرسید: اسم تو چیست؟ پیک گفت: ای خداوند، اسم من موسی نیشابوری است. خداوند علموت می دانست که موسی نیشابوری جزء افراد فرقه باطنیه می باشد، وگرنه شرف دین طوسی یک نامه با اهمیت را به او نمی سپرد تا اینکه به وی تسلیم کند، زیرا ممکن است که در راه به فکر بیفتد که نامه را بگشاید و از مضمون آن مطلع شود. این بود که از وی پرسید: دارای چه مرتبه‌ای هستی؟ پیک جواب داد: من فدوی هستم. خداوند گفت: نامه‌ای که آورده‌ای بده تا بخوانم. موسی نیشابوری نامه را از گریبان بیرون آورد و به دست خداوند علموت داد. حسن صباح مهر از نامه گرفت و چنین خواند: از طرف داعی بزرگ شرف الدین طوسی، خطاب به حجت الاسلام خداوند علموت. بعد از حمد و ثنا اطلاع می‌دهد که در ماه شعبان حاضات السنه خواجه نظام الملک جهت سرکشی مدرسه نظامیه به خراسان خواهد آمد و اگر خداوند اراده نماید، میتوان در آن موقع به سهولت شر او را دفع کرد و جواب را به وسیله همین پیک که از فدایان است بفرستید. بعد از اینکه حسن صباح از خواندن نامه فراغت حاصل کرد، از پیک پرسید: آیا تو سواد خواندن و نوشتن داری؟ موسی نیشابوری جواب داد: بله ای خداوند. خداوند علموت پرسید: در کجا تحصیل کرده ای؟ پیک جواب داد: در مدرسه نظامیه خراسان. حسن صباح پرسید: وضع فرقه باطنیه در مدرسه نظامیه چگونه است؟ موسی نیشابوری گفت: ای خداوند، من به تو اطمینان می دهم که امروز مدرسه نظامیه خراسان بزرگترین مرکز تعلیمات و تبلیغات فرقه باطنیه شده و تمام طلاب آن مدرسه عضو فرقه باطنیه هستند یا آمادگی دارند که عضو فرقه ما بشوند، و بی مناسبت نیست که بگویم که استاد شرف الدین طوسی عامل اصلی پیشرفت فرقه ما در مدرسه نظامیه خراسان است. حسن صباح پرسید: آیا قبل از اینکه به راه بیفتی شرف الدین طوسی مضمون این نامه را به تو گفت؟ پیک جواب داد: نه ای خداوند، و من از مضمون این نامه بدون اطلاع هستم. حسن صباح گفت: گزارش امسال شرف الدین طوسی راجع به مدرسه نظامیه هنوز از طرف او فرستاده نشده و من نمی‌دانم که امروز ما در نظامیه خراسان چند فدایی داریم، لکن سال گذشته در آن مدرسه 25 فدایی داشتیم. موسی نیشابوری گفت: ای خداوند، امسال شماره فدایان در مدرسه نظامیه بیش از سال گذشته است و خود من یکی از آنها هستم. حسن صباح گفت: آیا تو هنوز در مدرسه تحصیل می‌کنی؟ موسی جواب داد: بله ای خداوند. حسن صباح پرسید آیا در خارج از مدرسه نظامیه تحت ارشاد قرار گرفته ای؟ موسی جواب منفی داد. حسن صباح گفت تا وقتی تو و سایر فدایان که در مدرسه نظامیه هستند به قلعه طوس نروند، آنطور که باید مورد ارشاد قرار نمی گیرند. و آیا تو می دانی قلعه طوس کجاست؟ موسی جواب داد بله ای خداوند، و قلعه موسوم به طوس در کوهستانی واقع شده که بین شهر بشرویه و شهر طوس است. حسن صباح گفت آن قلعه یکی از قلاع غیر قابل تسخیر ما در ایران است و کسانی که در آن قلعه تحت ارشاد قرار می گیرند مورد اعتماد کامل من هستند، زیرا می دانم که در وفاداری غیر قابل تزلزل می باشند. اگر تو از شهر بشرویه برای وصول به طوس از کوهستان نه از راه جلگه به راه بیفتی، بعد از طی 10 فرسنگ به یک دره وسیع خواهی رسید که در وسط آن یک کوه قرار گرفته است. در فصل بهار وقتی آب در دره فراوان می شود، اطراف کوه را آب می گیرد، ولی نه به طوری که نتوان از دره گذشت، زیرا دره آنقدر وسیع است که مانع از عبور نمی گردد. مگر در قسمت‌های پایین‌تر، یعنی در امتداد جنوب که عرض دره کم می شود. اطراف کوهی که وسط دره قرار گرفته از هر طرف به اندازه 150 گز یا بیشتر خالی است و ارتفاع آن کوه 500 گز است. وقتی به پای آن کوه برسند و سر بلند کنند، بالای کوه قلعه ای را می بینند که با سنگ ساخته شده است. اطراف کوه راهی به نظر بیگانگان نمی رسد که بتوان از آنجا به آن قلعه صعود کرد و فقط کسانی که اهل باطن هستند و در آن قلعه زیست می کنند می دانند که چگونه باید خود را به آن قلعه رسانید یا از آنجا فرود آمد. در بالای کوه آببارهای بزرگ وجود دارد که با آب باران و برف در فصول پاییز و زمستان و بهار پر می شود و سکنه ی قلعه می توانند که آذوقه ی چند سال خود را به بالای قلعه ببرند و در انبارها جا بدهند. اگر قشون کاووس در صدد براید که آن قلعه را تصرف نماید، از عهده بر نخواهد آمد، زیرا غیر قابل تسخیر است. شرف‌الدین طوسی فدایان را بعد از گرفتن تعالیم مقدماتی به آن قلعه می فرستد تا اینکه تحت تعلیمات عالی قرار بگیرند. موسی نیشابوری گفت ای خداوند، از تو می خواهم پرسشی بکنم. حسن صباح گفت بپرس. جوان نیشابوری پرسید که آیا در قلعه طوس سر الاسرار به فدایان آموخته می شود؟ خداوند علموت گفت نه. ای موسی، ولی تصور نکن که ما چون نسبت به فدایان در قلعه طوس اعتماد نداریم، سر الاسرار را به آنها نمی آموزیم و تمام افراد فرقه باطنیه مورد اعتماد ما هستند. آنچه سبب می شود که از آموختن سر الاسرار به فدائیان خودداری نماییم این است که آنان جوان هستند و جوان هر قدر وفادار و فداکار باشد، ممکن است نتواند یک راز بزرگ را حفظ کند. وقتی انسان در آغاز جوانی از یک راز بزرگ برخوردار شد، نمیتواند ضبط نفس کند و آرام بگیرد، برای اینکه خود را از همه برتر میبیند و اطلاع دارد چیزی می داند که دیگران نمی دانند و می خواهد سایرین را از علم و اطلاع خود مستحضر کند تا برتریش را بپذیرند. به همین جهت ما از افشای سر الاسرار با فدایان خودداری می کنیم. توضیح حاشیه: قلعه ای که راجع به آن حسن صباح با موسی نیشابوری صحبت می کرد تا 60 سال قبل از این باقی بود و خود بنده در 60 سال پیش آن را در منطقه کوهستانی طبس دیدم و به احتمال نزدیک به یقین هنوز آن قلعه هست. اگر حافظه من خطا نکند، آن قلعه در یک فرسنگی یک آبادی کوهستانی است موسوم به ملوند و روزی که من آن قلعه را دیدم تصور نمی کردم از قلاع فرقه باطنیه علموت باشد. به همین جهت اینک که این سرگذشت را ترجمه می کنم، مذاکره حسن صباح با موسی نیشابوری راجع به آن قلعه برایم جالب توجه است. مترجم ادامه متن. موسی نیشابوری گفت: ای خداوند، چه موقع یک عضو فرقه باطنیه از سر الاسرار مستحضر می شود؟ حسن صباح گفت: هر کس که به مرتبه داعی بزرگ رسید از سر الاسرار مطلع می گردد، چون شخصی که مراتب را طی کرد و به آن مرحله رسید آنقدر سن و تجربه دارد که بتواند اسرار را حفظ کند و برای خودنمایی و تفاخر آنها را بروز ندهد. موسی گفت: ای خداوند، از این قرار استاد ما شرف الدین طوسی از سر الاسرار اطلاع دارد. حسن صباح گفت: بله ای جوان، و او چون به مرتبه داعی بزرگ رسیده از سر الاسرار آگاه است. موسی نیشابوری گفت: ای خداوند، به حضور تو رسیدن برای ما فدایان یک افتخار بزرگ است و من امیدوار نیستم که مرتبه دیگر بتوانم به حضور تو برسم. حسن صباح گفت: من خود را از انظار مردم پنهان نمی کنم که تو امیدوار به تجدید دیدار من نباشی و هر روز هنگام نماز مغرب تمام مؤمنین مرا در مسجد می بینند و هر کس بخواهد با من صحبت کند می تواند بعد از نماز کنار من بنشیند و با من حرف بزند. جوان گفت: ای خداوند، می دانم که تو مردی هستی خوشخلق و متواضع و بدون تکبر، ولی منظورم این بود که بگویم امیدوار نیستم مرتبه دیگر مثل امروز به طور خصوصی از طرف تو پذیرفته شوم و به همین جهت از تو اجازه می خواهم که از این موهبت استفاده کنم و سوالی دیگر بکنم. حسن صباح گفت: حتی من روزها مردم را به طور خصوصی میپذیرم، مشروط بر اینکه کاری مهم داشته باشند، همچنان که تو را پذیرفتم و علت اینکه روزها از پذیرفتن مردم خودداری میکنم این است که علاوه بر رسیدگی به کارهای شعب ما در جاهای دیگر مشغول نوشتن کتاب ابواب اربعه هستم و باید این کتاب هر چه زودتر نوشته شود و بعد کاتبین از روی آن چند نسخه بنویسند و برای شعب ما در ولایات ارسال گردد. این کتاب حاوی مجموع قوانین فرقه باطنیه است و بعد از اینکه منتشر شد تکلیف مؤمنین روشن می شود و هر کس می داند چه باید بکند و برای هر سؤال که بدون اهمیت باشد به اینجا مراجعه نمی نماید. و اینک بگو که سوال تو چیست؟ موسی نیشابوری گفت: ای خداوند، سوال من این است که آیا سر الاسرار جنبه الهی دارد یا جنبه شرعی یا جنبه عرفی؟ حسن صباح گفت: من نمیتوانم به تو بگویم که سر الاسرار دارای چه جنبه است، چون اگر بگویم که دارای چه جنبه میباشد مثل این است که آن را نزد تو افشا کردم. بعد حسن صباح قلم را به دست گرفت و جواب نامه شرف الدین طوسی را بدین مضمون نوشت: تا قیامت صبر کنید. و نامه را بست و با حلقه ای که نشان موسی نیشابوری برای رفتن نزد حسن صباح بود به دست آن جوان داد و گفت که این جواب شرف الدین طوسی را قانع می کند. و بعد از اینکه به خراسان رسیدی سلام مرا به شرف الدین طوسی و تمام استادان و شاگردان مدرسه نظامیه و همچنین به تمام پیروان فرقه باطنیه که به آنها برخورد میکنی برسان و بگو که روز رستاخیز خواهد رسید و تا آن روز و بعد از آن روز از پرورش جسم و روح کوتاهی ننمایند. موسی نیشابوری بعد از اینکه نامه و حلقه را از حسن صباح گرفت از قلعه خارج شد و سوار بر اسب گردید و همان روز راه خراسان را پیش گرفت. خداوند علموت هم به کارهای خود ادامه داد و هنگام غروب آفتاب برای نماز به مسجد رفت و پس از مراجعت زودتر خوابید، برای اینکه می‌دانست که روز بعد روز تمرین جنگی است و باید با فدایان و رفقا ورزش کند و مشق‌های جنگی نماید. صبح روز بعد تمام مردهایی که جزو فدایان و یا در زمره رفقا بودند با لباس معمولی خود عبارت از کمرچین و شلوار در دامنه وسیع علموت حضور به هم رسانیدند.